پس از کودتای 28 مرداد ماه 1332 نسلها آمدند و رفتند. سالها گذشت، اما زخم آن روز همچنان تازه است. سوالهای بی پاسخ کم نیست. اسناد و خاطرات بسیاری منتشر شده، از جمله اسناد تازه دخالت آمریکا. اما قربانیان، مقصران یا عاملان کودتا هر کدام سهمی از آن روز دارند. از محمد مصدق گرفته تا سازمان‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس، حزب توده و آیت الله کاشانی. 25 مرداد ماه 1332 کشور در آستانه یک کودتا است. تا این تاریخ بیش از 2 سال از نخست وزیری محمد مصدق می‌گذرد. نفت ملی شده، مصدق در سازمان ملل و دیوان لاهه از اقدام دولت در ملی کردن نفت دفاع کرده و به خاطر کارشکنی‌های ارتش و همراهی نکردن شاه یک بار استعفا داده و دوباره به قدرت برگشته. او همچنین مجلس 17 را از طریق رفراندوم منحل کرده. بر اساس اسنادی که امروز به طور رسمی از طرف سازمان جاسوسی آمریکا منتشر شده، سازمان سیاه از 2 ماه قبل نقشه سرنگونی دولت را طراحی کرده، قدم به قدم. عوامل داخلی مثل سرلشکر فضل الله زاهدی اعلام آمادگی کردند. سند منتشر شده به صراحت میگوید هدف سیاه محمد مصدق و دولت اوست و موضوع سرنگونی محمد مصدق و روی کار آمدن دولتی طرفدار غرب به رهبری شاه و نخست وزیری زاهدی. شاه هم به عنوان حلقه نهایی حکم عزل نخست وزیر را امضا کرده و راهی مازندران می شود. در 25 مرداد ماه نیروهای گارد سلطنتی خانه نخست وزیر را محاصره و حکم عزلش را می دهند. شاه از مازندران به عراق می گریزد. مردم به خیابان ها می آیند. مجسمه شاه را از میادین بهارستان و توپخانه پایین می کشند. 26 مرداد ماه، یک روز پس از کودتای نافرجام، نام شاه از سلام صبحگاهی ارتش حذف می شود. شاه و ثریا همسرش وارد روم می شوند و کودتاچیان تلاش می کنند خودشان را پیدا کنند. روز کودتا، نظامیان با سرپیچی از دستورات نخست وزیر به خانه مصدق یورش می برند و او به خانه مجاور پناه می برد. رادیو فرمان نخست وزیری زاهدی را می خواند و یکی از نمایندگان مجلس خبر از پیام شاه می دهد.
الو الو، اینجا تهران، من در این قیل دیزار سلشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
موافقان و مخالفان مصدق خیابان‌های تهران را قرق کردند و با یکدیگر درگیر شدند. درباره هویت مخالفان مصدق اظهارات متفاوتی گفته می‌شود، از پول دادن به اوباش تا اعتراضات خودجوش مردم علیه مصدق. کودتا موفق می‌شود. شاه به ایران برمیگردد.
والا درنگ می‌کنیم بر کودتای 28 مرداد سال 32، آن کودتای سیاه که تأثیر ژرفی بر آینده سیاسی ایران گذاشت.
الو الو، اینجا تهران، الو الو، اینجا تهران، مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین، چند دقیقه دیگر سلشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاه باشید، مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدند. مردم حسین فاطمی را قطعه کردند.
یک مستندی هم درباره کودتای 28 مرداد 35 سال پیش، تیمی از بهترین مستندسازان انگلیس در 13 قسمت ساختن درباره افول امپراتوری بریتانیا در اواسط قرن 20. یکی از قسمت‌های این مستند به ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد اختصاص داشت. در این مستند چند مقام و مأمور سیاسی و امنیتی انگلیس و آمریکایی به هیچ ابهام یا پرده‌پوشی اعلام می‌کنند که از یه موقعی به این نتیجه رسیدن که تا وقتی مصدق در قدرت باشه نمیتونن منافعشون رو از نفت ایران تأمین کنن، تصمیم می‌گیرن که او رو با کودتایی از کار کنار بگذارن. در واقع اول انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدن، اما چون مصدق سفارتشون رو بسته بود، اقدام مستقیم براشون سخت بود و به همراهی آمریکا نیاز داشتن. آمریکا اول تمایلی گویا به همراهی نداشته، اما با روی کار آمدن دولت آیزنهاور در دی ماه 1331، 7 ماه قبل از کودتا، ورق برمیگرده و انگلیس موفق میشه نظر مثبت آمریکا رو جلب کنه. شاه هم جایی در همین مسیر راضی و همراه میشه. ماموران آمریکایی و انگلیسی در این فیلم توضیح میدن که چطور بین عواملشون در ایران پول پخش میکردن تا کودتا رو انجام دهند. پایان یک امپراتوری.
November 1953. A courtroom in Tehran. Dr. Mohammad Mossadegh, the man who put an end to British domination in Iran, is tried for treason. He is there because Britain and the United States have stage-managed a coup d'etat to overthrow his government.
Well, our policy was to get rid of Mossadegh as soon as possible. We didn't think he'd do any good.
این فیلم در یوتیوب هست. 50 دقیقه وقت بذارید و میتونید ببینیدش. خیلی از حقایق کودتا در این فیلم گفته میشه.
The British Empire before any other country in the Middle East had risen against the British Empire, and he was called the man who broke the back of the British Empire and threw the British out of the country.
در جای دیگه هم در شهرستون ها، از جمله کسایی که طرفدار حزب توده یا دکتر محمد مصدق بودن بعضی از اونا رو سلاخی کردن، از جمله سرگرد سخایی.
به سرگرد سخایی پیشنهاد میده که به بالکن اونجا بره و علیه مصدق و به طرفداری شاه سخنرانی کنه. گفته میشه با مخالفت سرگرد سخایی از این کار، تیمسار امانپور به نوعی راه رو برای ورود معترضین باز میذاره و به اونها چراغ سبز میده. اونا وارد ساختمان ستاد لشکر میشن و پس از ضرب و شتمی سخت بدن نیمه جان سرگرد سخایی رو از بالکن به پایین میندازن و سپس او رو با ریسمان به ماشین جیپی میبندن و تا میدان اصلی شهر کرمان، مشهور به میدان مشتاقیه یا میدان شهدای فعلی، روی زمین میکشن.
اما این کودتا مسیر تاریخی ایران رو معرف کرد. اون چه که اکنون جریان داره، حکومت استبداد دینی، حکومت اسلامی، پیامد اونه. ولی چرا هنوز کودتای 28 مرداد بیش از این که یه مسئله تاریخی باشه، همچنان یک مسئله سیاسی است، مرتبط با زندگی امروز و فردای ما؟ همراه هستیم با محمد رضا شالگونی و با ایشون این پرسش رو در میون گذاریم که خودشون هم مقاله‌ای چندین سال پیش نوشتن در این زمینه و این سوال رو مطرح کردند و پاسخ دادن. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم. زنده باشید. قربان شما.
خیلی ممنون آقای شالگونی که پذیرفتید در این گفتگو حضور داشته باشید. آقای شالگونی، شما چیزی از 28 مرداد یادتون هست؟ سنتون اون موقع چند ساله بودین؟
والا من تا اونجا که یادمه فکر می‌کنم کلاس اول دبستان بودم و منتها علت این که یه چیزهای یادم مونده اینه که خانواده مادریم شدید مصدقی بودند و اینها، و در حال ما سمپاتی داشتیم به دکتر مصدقی. بعد در این حال در محله هم که ما زندگی میکردیم در تبریز، توده‌ها خیلی وسیع بودند و اینها، خیلی هاشون با برادر بزرگ من مثلا چی داشتن، ارتباط داشتن. برادر بزرگ من هم سمپات حزب توده بود. بنابراین که از جهات مختلف در واقع گره میخورد، از اونجا یادم مونده، خیلی چیزا یادم مونده که چیزای غم انگیزی بود دیگه در تاریخ کشور.
حالا بپردازیم به این پرسشی که خودتونم به نوعی مطرح کردین که چرا همچنان 28 مرداد بیشتر این که یه واقعه تاریخی باشه، مربوط به گذشته، ما پشت سر گذاشته باشیم، همچنان این مسئله سیاسیه، مرتبط با زندگی امروز ما و فردای ما.
والله من به نظرم میاد که همونطور که گفتید قبلا هم نوشتم اینو در رابطه با سیاست، اولا اون 28 مردادی ها، یعنی اونهایی که اون کودتا را سازمان دادن و اجرا کردن، واقعیت نیست که هنوز هم به نحوی هستن با ما. اولی که خب همین روحانیت چمی که گفتید خودتون اشاره کردید که اینها در واقع در روحانیت نقش خیلی خیلی مهمی داشت. حتی خمینی که با رژیم شاه بعدن در افتاد و مخالف بود و فلان، 28 مرداد رو یک به اصطلاح چیزی میدونست، یه چیز مثبتی میدونست. یادتون باشه کاشانی که هنوزم که هنوزه اینا تجلیل میکنن ازش فلان و اینها و به اصطلاح ضد استعمار بود و اینها، با یه مدتی هم همراه شده بود با مصدق و اینها، خب نقش خیلی مهمی داشته. بعد بقیه روحانیون هم که سر جای خودشون رو دارند و اینها، این اولا که حالا اینها در حکومت هستند، درسته با آمریکا در افتادند و فلان اینها، منتها در افتادن بین آمریکا و اینها ضرورتا به این معنا نیست که اینها به اصطلاح طرف مردم هستند. میدونیم که در این چهلو چند سال چه بر سر ایران آوردن. اون موقع شاید مثلا هنوز در حکومت نبودند و فلان، خیلی ها متوجه قضیه نبودند، حتی از رژیم شاهنشاهی بدتنن. مسئله دوم سلطنت طلب ها هستن که خب همچنان وجود دارند و میبینید که حتی به اصطلاح سودای بازگشت به سلطنت رو هم در سر میپرورونن. بعدم که آمریکا و انگلیس، انگلیس خب یه مقدار از نفس افتاده ولی آمریکا همچنان هست، و در منطقه خاورمیانه نمیخواد خالی بکنه و اینا. اولین مثلا چیزش اینه که ما با این 28 مردادی ها طرف هستیم. نکته بعدی عبارت از اینه که خیلی مهمه که در واقع بدونیم که هر ستای اینها مخالف اصل حاکمیت مردم هستند. یعنی مردم خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. مسئله بعدی که حالا اینا رو میشه جدا جدا هستن گفت که چرا اینطوری هستن. مسئله بعدی اینه که همون که در صحبت های خود شما بود اشاره کردید، به یک مسیر تاریخ ما را در واقع عوض کرد. واقعیت ماجرا عبارت از اینه که ما در واقع بعد در 100 سال گذشته، بیش از 100 سال گذشته شاید، از انقلاب مشروطیت به این سو، ما در واقع دوره‌هایی که زنده یاد بیژن جزنی اونها را دوره‌های تنفس میگفت، دوره‌های کوتاه تنفس داشته ایم. ولی برجسته ترین اینها دو تا دوره 12 ساله بود. از انقلاب مشروطیت، یعنی از مخصوصا از فتح تهران به وسیله، به اصطلاح گرفتن تهران به وسیله مشروط خواهان در سال 88 اتفاق افتاد و تا سال 1299 اون اتفاق افتاد و در 1299 اون کودتای به اصطلاح سوم اسفند که رضا شاه، اون موقع رضا خان بود، رضا خان میرپنج و فلان بود، پایان داد و انگلیسی ها در اون نقش خیلی کلیدی داشتن، اون پایان داد. یه اون 12 ساله دوم که از یه نظر خیلی برجسته تر از اون هم هستش، از 1320 شروع میشه تا 1332. در این دوره ایران خیلی به اصطلاح در نتیجه اشغال شد این ماجرا، ولی دولت مرکزی ضعیف‌تر شده بود و فضایی به وجود اومده بود که مردم خودشون رو نشون بدن و اینها. البته خارجی ها هم سعی میکردن اعمال نفوذ بکنن و این داستان ها هم بود، واقعیت داره. منتها بیشترین گسترش احزاب، آزادی مطبوعات، نمیدونم آشنایی ایرانیان با اندیشه های به اصطلاح مترقی و از اندیشه های مارکسیستی، اندیشه های غربی و الی آخر، مثلا هنوزم که هنوز اون نوشته ها و کتاب ها و مقاله های اون دوره ها رو بخونید ببینید عجب با مثلا با فرهنگ ما چه کردن اینها. این به یکی از درخشان ترین دوره های تنفس ایران پایان داد. بعد از اون هم ما هیچ وقت نفس تازه نکردیم. یعنی در واقع فاصله های کوتاهی مثلا در اوائل دهه 40 اتفاق افتاد، منتها بلا فاصله خاموش شد. بعد از اون مثلا از سال نیمه 45 که مثلا شاه با فشار دولت کندی مثلا اصلاحات ارضی و اینها رو به اصلاح پیاده کرد و اینها، ضمناً سرکوب شدیدتر شد و حادتر شد و اینها تا انقلاب که اتفاق افتاد. که در انقلاب هم واقعیت اینه که همون خود این استبداد شاهنشاهی نقش خیلی خیلی اساسی، یعنی نقش تعیین کننده داشت در چیز. درسته که مثلا همه علیه آمریکا شعار میدادند و شاه را وابسته با آمریکا میکردند و اینها، و وابسته هم بود البته، منطقه اون که گویا اصلا خودش هیچ وزنی نداشت و اینها، اینم واقعیت نداره. شاه آخرای وزن مخصوصی پیدا کرده بود، حتی بستا سعی میکرد که خیلی خودشو محکم در نگیدیشون بده و فلان. بعد هم که مسئله روحانیت اومد. روحانیت ممکنه خیلی ها فکر کنن که خب روحانیت رفتی به سلطنت نداره، در واقع علیه سلطنت بستا اینا اقدام کردند و اونو برانداختند و حتی میخواستن شاه رو بکشند و خیلی از سلطنت طلبها رو کشتند در دوره اوائل انقلاب و فلان و اینا. خب اینا چه رفتی به سلطنت دارن؟ حالا برفرض که قدیم داشتند و اینا، ولی واقعیت اینه که شاه خودش در این شکل دادن به استقرار و تقویت سلطنت نقش مهمی داشت. خوبه که بین رضا شاه و محمد رضا شاه تفاوت قائل بشیم. در دوره رضا شاه سعی کرد که نفوذ روحانیت رو کاهش بده و خیلی اصلاحاتی کرد و فلان و اینها، که البته در انقلاب مشروطیت اینا مطرح بودن، همه اون چیزهایی که رضا شاه انجام میداد به عنوان نوآوری و مدرنیزاسیون و فلان، طرحهای انقلابیون مشروطیه بود، منتها این بار به وسیله استبداد اتفاق می افتاد. در نتیجه این به خاطر این که در واقع انقلاب شکست خورده بود، انقلاب مشروطیه، منتها در دوره رضا شاه واقعا نفوذ روحانیت رو رضا شاه میخواست کاهش بده و تا حد زیادی کاهش داده بود، در چه ریشه چم بخور، خودش هم حتی اعتقادات مذهبی داشت و اینا. اینطوری نیست که برخلاف اونجا چه خیلی ها میگن، رضا شاه آدم لا مذهبی نبود و میدونید که مثلا اسم همه بچه هاش رو مثلا از امام رضا گرفته، اسم خودش هم رضا بوده، مثلا محمد رضا، علی رضا، غلام رضا، عبدالرضا، حمید رضا فلان، اینا رو توجه داشته باشید. مثلا شاه خودش هم ارادت داشت، یادتونه که در کتابهاش نوشته بود مثلا اون مأموریت برای وطنم که چطور مثلا حضرت عباس اینو نجات داده، نمیدونم چه شده چه نشده فلان. ولی مهمتر از اینا چین اعتقاداتشون مسئله نیست، مسئله اینه که شاه در واقع به عبارت معروفی که در داستان سعدی است، سنگ رو بسته و سنگ رو کشوده بود. در واقع همه جریان‌های سیاسی رو در واقع مخصوصا در اون 15 سال آخر سلطنتش کوبیده بود و چون یه توهم عجیب و غریبی داشت، چپ‌ها میخوان در واقع اینو به اصلاحی بکنند و قدرت اینو دارن که تنها خطری که از طرف چپ هاست و موقع هم شوروی و فلان بودید، میترسید که از اون طریق هم اتفاقاتی بیفته، پس بنابراینه که چپ ها رو سرکوب میکرد، بیش از همه حساسیت داشت و در مقابل چپ ها فکر میکرد تقویت مذهب مهمه و به این خاطر بود که خیلی امکانات میداد به اونا. فقط یه چی رو من کافیه که در این وقت که فرصت نیست آدم بگه، خود به اسلام ملکه همین شاه شهبانو فرح گفته دیگه، که گفته که ما اون هزینه ای رو که برای جشنهای 2500 سال کردیم پولش نمیدم چقدر بود و فلان و اینها، بعدن که اون هزینه ها چه شد، بقیه رو برای به اسطلاح با گسترش مسجد اعظم قم اختصاص دادیم. مسجد اعظم قم همونه که بروجردی درست کرد و اینها، پولش رو اینها دوباره فلان کردند و اینا. میدونی که شاه تا آخر اصلا اینها رو تقویت میکرد و فلان، بعد با خمینی مخالف بود و فلان و هر کسی هم که چی بود از اینها. ولی یادتون باشه که برخلاف اونجه که این چیزها دارن میگن، مذهبیات دارن میگن، هیچ کسی رو به اصطلاح از مذهبی های به اصطلاح چیز روحانیت و فلان اینا اعدام به اون صورت نکردن. مثلا خیلی ها میگن آیت الله سعیدی رو مثلا در زندان کشتن، تصادفا اون موقعی که میگن آیت الله سعیدی رو کشتن و فلان و اینها، واقعیت ده که آیت الله سعیدی یا اون یکی چه چی هستش، اون پسرش هم چه چی هستش و اینا، که بعدا چاو چش همین خمینی و فلان بود و اینا. مثلا من فکر کنم اون یکیه، یادم اگه اشتباه نکنم، این که واقعیت که ما اون موقع در قزلقلعه من به عنوان دانشجو در فعال دانشجوی دستگیر شده بودم، در قزلقلعه بودیم، بعدا یه این آیت اللهی رو، یه ملای رو، آیت الله هم واقعا اینطوری که اصلا بود یا نبود اصلا یه مسئله است که اصلا گرفته بودن، چه گویا در تهران پارس و فلان و اینا خونه داشته و فلان، در انفرادی قزلقلعه که ما هم خیلی همون در انفرادی بودیم دیگه، بعدن گفتن این آیت الله قلبش گرفت و فلان، بردن بیمارستان و فلان و اینها، بعدن گویا فوت کرد و فلان، میگن کشتن، اصلا کشتنی در کار نبود. و البته بعضی ها رو مثلا چیزه از مذهبی ها اعدام کردن، مثلا برای کشتار منصور یا مثلا فدایان اسلام رو که خیلی ها رو میکشتن و فلان، ولی با مذهبی ها اینطوری کاری نداشتن بود طوری. مثلا در رابطه با ماجرای همین کشتن منصور خیلی ها رو در مثلا گرفتند و اینها، ولی کسی که اون فتوا رو گرفته بود و حتی خود فتوا رو داده بود و فلان، آیت الله انواری بود دیگه، من باش در زندان بودم با حاجرآقایی و فلان هم پرونده بود، اینا هم مثلا چه نکردن، خیلی هم به امکانات و فلان و بهمانم میدادن بودشون فلان. یعنی منظورم اینه که شاه سلطنت اساسا از اینجا نگران بود که دیگر جریان ها ملی ها رو مثلا همین داریوش فروهر نیست. داریوش فروهر واقعیت اینه که بسیار ناسیونالیست خیلی تند و تیزی بود و من یادمه که در جریان این چیز جدای بحرین و فلان که شاه موافقت کرد و فلان یه شورشی کرد و اینها، مثلا اینو آوردن زندان و اینها، ما هم اون موقع زندان بودیم در قصر و فلان و اینا، و آدم مثلا چیزی بود ناسیونالیست و ایران رو خیلی تأکید میکرد و فلان و اینها، مثلا همه اینها رو مثلا جبهه ملی چیا رو میگرفتند و فلان. جبهه ملی بعدها مثلا در نیمه دوم دهه 40 از نفس افتاده بود، بیشتر چپها بودن در زندان ها، منتها همه اونها را که میگرفتن ممنوع میکردن، حتی لیبرال ها رو ممنوع میکردن. یادتون باشه حتی در آخر شاه حتی اون حزبهایی رو که به قول خودش درست کرده بود، حزب ایران نوین و حزب مردم، یه چیش ره.
آقای شهرونی قد شد.
هنوزم جای پاک مونده لب باغچه، گلو بنده کلات مونده لب باغچه، بگردم من فدای کار سیاه تو، کجا رفتی خدا پشت و پناه تو،
این بخشی از ترانه پرستو که منوچهر سخایی خونده به یاد برادرش سرگرد سخایی که اول شنیدید که چگونه اون رو سلاخی کرد. از طریق دیگه فکر کنم ارتباطمون بس شد. آقای شهرونی شما صدای منو دارین؟
بله بله دارم، صداتون رو دارم.
بله خب همینجا مستقیم از این طریق صحبت میکنیم. شما داشتید میگفتید که صداتون قطع شد. آقای شهرونی 28 مرداد خب هنوز جز تاریخ معاصر ایرانه. آمریکا و انگلیس هم معمارای کودتای 28 مرداد بودن، ولی در مراجعه به این واقعه تاریخی امروزه چون و چرا میشه؟ یعنی خیلی ها که حضور داشتن و حتی از طریق رسانه هایی بی مسئله میپردازن اینو قلب میکنن خود ماجرا، با اینکه اسناد و فکتای بسیاری هست رو شده به خصوص از CIA 16 انگلیس و همه اینها، مستندهای زیادی هم ساخته شده در این رابطه و اونها هم بی مسئله اشاره میکنن که یک کودتا بوده، متا از جانب نیروهایی این رو به عنوان قیام ملی مطرح میکنن. چرا حتی به این واقعه تاریخی نزدیک یعنی جزء تاریخ معاصر ایران این روی کرد میشه و این تقلب در واقع صورت میگیره؟
خب خیلی روشنه، واقعیت اینه که در رابطه با سلطنت طلبها که اونا حق دارن که قیام ملی قلم داد بکنن، چون ملت از نظر اونا همون شعبان بی مخا و نمیدونم اون چیزهایی که در ارتش داشتند و فلان، حتی ارتش تماما این توی در اختیارشون نبود. واقعیت اینه که در ارتش انسانهای خیلی بزرگی بودن، فقط منظورم این نیست که مثلا اون افسران کمونیست و اینها رو، نه اصلا خیلی از ملیون بودند و فلان و قلقم کردند و اینا، باهاشون مخالف بودن. همین که شما گذاشتید که مثلا همین در آغاز برنامه که مثلا اون سرگرد وطن پرست رو
سرگرد سرگرد سخایی
کشتنشون طوری به شکل فجیعی فلان، اینقدر از این کارا کردند و اینها که این اگه قیام ملی باشه واقعا من نمیدونم قیام غیر ملی چطوری میتونه باشه. بعد سلطنت طلبها که چیزشون روشنه، روحانیت و اینها هم در واقع البته بزرگ میکنن که این آمریکا علیه ما فلان کرد و ال کرد بل کرد و فلان. منتها یکی از تحریف‌هایی که تحریف تاریخ توجه باید داشته باشیم که یکی از اشکال مبارزه سیاسیه. یعنی اگه قرار باشه تاریخ رو اونطوری که اتفاق افتاده مردم بدونن، خیلی چیزها زیر و رو میشه. بنابراین که روحانیت هم با اینکه حالا هی آمریکایی‌ها را به خاطر اینکه به ایران ضربه زدن، کدوم ضربه رو زدن؟ آمریکایی‌ها در کودتا، در واقع در کودتای 28 مرداد نقش داشتن دیگه، نقش تعیین کننده داشتن. آره درسته. منتها خب شما چه نقشی داشتید؟ چه رابطه‌ای با اونا داشتید؟ آیت الله کاشانی که همین خمینی اونقدر نمیدونم ازش تجلیل می‌کرد و اینها، اونجا نقشه چی بود؟ تنها آیت الله کاشانی نبود، مثلا بروجردی چه بود؟ نمیدونم همین خمینی که تا آخر از اون دفاع میکرد از اون کودتا، اینا چه بودند و فلان و اینا. متعاد به خودشون که میرسه اصلا صحبت نمی کنن که اینها دست داشتن در اون چیز. یکی از کارهای خیلی مهمی که باید صورت بگیره اون عبارت از اینه که اساسا نقش روحانیت رو در شکل گیریه 28 مرداد باید توضیح بدیم. و حتی نه تنها 28 مرداد، قبل از اون در بستا سلطنت رضا شاه. ببینید سلطنت قاجار از حال رفته بود، حتی احمد شاه قاجار در واقع اصلا محلی از اعراب نداشت، مخصوصا اون بعد از انقلاب مشروطیت و این داستان ها و اینها، یعنی در اون دوره چیز بود. بعدم خودش هم خیلی اونطوری بستا آدمه چیزی نبود که استبداد خویی هنوز نبود که مثلا بیاد مثلا یه کارهایی بکنه. البته اگر هم میخواست بکنه از دستش بر نمیومد. و حتی اون امضای تقسیم ایران رو که به منطقه نفوذ که میخواستن امضا بکنه، چرا مغضوب انگلیسی ها شد، حاضر نشد امضا بکنه دیگه. مثلا علی اکبر دهخدا در اون، مثلا میتونید مراجعه کنید به لغتنامه دهخدا در قسمت احمد شاه قاجار، اونجا خود دهخدا اونو نوشته، اصلا میگه که این پادشاه چیز نکرد، حاضر نشد این امضا رو. و مردم ایران، این حرف دهخداست، به اصطلاح این چیز این پادشاه جوان رو از یاد نخواهند برد. توجه داشته باشید راجع به این کتاب نوشته شده از طرف جبهه ملی و فلان اینا، حالا جزئیاتش یادم نیست و اینها. یعنی اینها وقتی که دیدن که این از حال افتاده و فلان، رضا خان رو آوردن. واقعیت اینه که رضا شاه اول میخواست جمهوری درست کنه مثل ترکیه. بعد این این روحانیون به اصطلاح نگران بودن جمهوری یعنی که اصلا ارکان اسلام برباد میره. حتی خودشون هم اصلا یادشون میرم که در وقتی در دوره شکل‌گیری اسلام سلطنت نبوده، که اصلا انتخابی بوده به وسیله مثلا اون اشراف قریش دیگه، فیصلا فلان و اینا. منتها اصلا چنان به وحشت افتادن که رضا شاه وادار دید که اینطوریه پادشاه خواست بکنه خودش رو. اینها اصلا خواب دیدن براش در نجف که مثلا یک کسی خواب دید که این حضرت علی زیر پاش یه سگی هست، شمشیر رو بس گردن اون، این گفت که این چیز منه فلان، این رضا خان بوده که اینو در واقع شمشیر فرستادن از نجف برای رضا خان. یعنی اینها در تأسیس سلطنت پهلوی هم نقش داشتند و فلان. یعنی اینا فکر میکردن که جمهوری بشه به اصطلاح چه اتفاقی میفته. بعدن که خمینی در واقع با شاه در افتاد و به اصطلاح چه یه نوآوری کرد که به اصطلاح جمهوری باشه، ولی این جمهوری میدونیم یه چلچ وحشتناکی بود که در واقع ولایت فقیه پشتش بود دیگه. یا تو باشه حتی بازرگان گفت که جمهوری دموکراتیک اسلامی بگوییم و فلان، گفت جمهوری اسلامی بی که یک کلمه اضافه یا کم و فلان و اینا. بعدن هم اصلا اون مخفی کرده بودن اون ولایت فقیهشون رو با یک پیشنویس دیگه فلان، بعدن اومدن دو روش سوار کردن و فلان. روحانیت نمیخواد نقشش رو در تأسیس سلطنت پهلوی و اساسا در ضدیتش با جمهوری جمهوریت یعنی حاکمیت مردم به اصطلاح چیز بکنه، رو بشه، فلان بشه، اونا هم منافع اینا. خب غربی ها خب اولاد به دلیل این چون جاها دموکراسی هست، مثلا همونطور که شما اون مطالب جالب رو گفتید در رابطه با اینکه چه کارهایی شده در رابطه با چیز، مثلا چطوری امپراتوری مثلا انگلیس به هم ریخته و فلان شده بهمان شده، و کارهای زیادی هم در مورد همین 28 مرداد اتفاق افتاده که از جمله آدم ایرانی ها خیلی کارهای قشنگی کردن در وارد در رابطه با این. به نظر من در اونجا در از طریق غربی ها، نه اینکه دولت های آمریکا یا انگلیس و فلان و اینها، بلکه از اسنادی که حالا در غرب نمیتونن مخفی کنن، میشه در واقع در آورد و دید که چه افتضاحاتی بوده. حتی دیدید که مثلا یکی از این خبرنگارهای بی بی سی رفت در تحقیقاتی کرده بود که در اسنادی که در آمریکا و فلان بوده، حتی خمینی با آمریکا چه رابطه پول هم گرفته بوده، مثلا ما نمیدونستیم پول هم گرفته خمینی و فلان و اینا از آمریکایی‌ها اون موقع ها، مثلا قبلا فلان و اینا، اینو در آوردن دیگه اینجا. یعنی اینا رو نمیخوان رو بشه، ولی اسنادی که وجود داره دیگه غیر قابله به اصطلاح پنهان کردن.
حالا آقای شلگونین،
مردم ایران اینو دریابن،
نسبت کودتای 28 مرداد به انقلاب 1357 چیه؟
والا 28 من به نظرم تدارک اساساً 57 که به این صورت اتفاق افتاد، واقعیت اینه که همون با همون مقاصدی به این سو چشیده شد که به اصطلاح چیزه 28 مرداد اتفاق افتاده بود. در انقلاب 57 بزرگتر از اون بود شورش که در واقع روحانیت هستن شروع کرده باشه، میدونیم که وسیع‌تر بود، در نتیجه اون تغییراتی که در اقتصاد ایران صورت گرفته بود، جمعیت حاشیه تولیدی که به شهرها اومده بودند و چه شده بود چه نشده بود، اونها در واقع در وضعیتی بودن که شورش کردند و اینا. در اون شورش، حتی شورش از اوایل دهه 50 شروع شد، یعنی اون حومه تهران یادتونه دیگه، که مثلا این شهرداری تهران رفت چه کرد چه نکرد و فلان. منتها این که روحانیت سوار این بشه، راه رو باز گذاشتن، خود شاه باز گذاشت، خود به اصطلاح قدرت های امپریالیستی مخصوصا آمریکا و اینها باز گذاشتن که با خمینی مذاکره بکنند و اینها تعهد بگیرن ازش چه بکنه چه نکنه و فلان این داستان ها، و اینو کم خطر میدونستن همونطور که گفتم. به نظر من تو در واقع خیلی پیوندهای محکمی وجود داره بین اینها. به چیز توجه داشته باشید که همین الان سلطنت خودش رو به یه نحوی، مثلا همین رضا پهلوی و فلان، میخوان در واقع خودشون رو جدا از به اصطلاح روحانیت و فلان نشون بدن. یا تو باشه اون سلطنت مشروطه ای که اینها، حتی مشروطه رو هم من عمدن به کار میبرم که به اصطلاح هی میگم مشروطه خواه هستیم ما فلان و اینها، منتها مشروطه رو در نظر بگیریم، قانون اساسی مشروطیت که به زیر ضرب به اصطلاح چیزم شمشیر آقای رضا خانم درست شده بود، در تغییر داده شده بود، میگه سلطنت موهبتی است الهی که به شخص اعلی حضرت پهلوی از طرف مردم ایران تفویض میشود. یادتون باشه این یکی از اون اصول وسلاق قانون اساسی مشروطیته که بعد از تغییراتی که شده بود، قبلا هم مشروطیت در واقع ضد سلطنت نبود، متای تغییراتی که شد موهبتی است الهی. این موهبت الهی رو اینها نمیتونن اصلا چی بکنن. حالا بنابراین که من فکر میکنم پیوندهای اینها حتی وقتی در میافتن، وقتی از این سه نیرویی که 28 مردادی من دوست دارم اونا رو بگم، قدرت های امپریالیستی مخصوصا آمریکا و انگلیس، به اصطلاح سلطنت و روحانیت در نظر بگید، بینشون خیلی دعواها میشه و میدونیم که کشت و کشتار راه میفته، فلان میشه و ما میشه، منتها در این حال در مقابل مردم ایران چه، اگر مردم سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن در کشوری حساس مثل ایران چه میشه، اتحاد عمل دارن، بلا فاصله میتونن به هم دیگه نزدیک بشن.
حالا هر واقعه تاریخی درسایی داره، امروز هم که شما معتقدین که همچنان 28 مرداد بیش از این که مسئله تاریخی باشه مسئله سیاسیه، مربوط به امروز و فردای ما. مهمترین درسی که میتوان از این واقعه تاریخی و واقعه سیاسی گرفت چیه برای امروز؟
والا قبل از هر چیز اینه که این ماجرای روحانیت و چه علیه مردم اونقدر به اصطلاح خیزش مردم علیه روحانیت حالا اونقدر وسیعه که حالا نمیتونه گفت که مردم هیچ توهمی دارن. اما در رابطه با سلطنت بعد از هر انقلابی که اتفاق میفته تغییراتی به وجود میاد و فلان، معمولا اگر انقلاب به جنگ کشیده بشه فلان، یک دوره بازگشتی هم اتفاق میفته. میتونه یه چنین چیزی باشه، خطر سلطنت و فلان، بازگشت سلطنت رو به نظر من نباید دست کم گرفت و فلان و اینا. میبینید که مثلا خانم فرح پهلوی مثلا خودش رو آماده میکنه چه در اون مصاحبه کذایی که کرد دیگه با اون چیز ایتالیایی، چه حاضرم که برگردم همین الان مثلا به ایران و اینها، و حتی برای آنچه نشون بده که اینها مدرن شدن، گفت که جانشین به اصطلاح رضا پهلوی که به اصطلاح ولیعهدش بشه دختر کوچکش احتمالا خواهش شد که بلانه و اینا، و این در اون مصاحبه دیگه به اصطلاح خواست. من اینو واقعا فکر کردم که برای چی اینو میگه، دیدم که این میخواد قول بده که در واقع در ایران برای اولین بار ملکه خواهد داشت و یعنی زنها هم خواهند تونست پادشاه بشن. عجب توبه بزرگی برای مردم ایران که پادشاهشون هم ملکه باشه. واقعیت اینه که سلطنت خودش یک مسئله اصلا غیر دموکراتیک، عهد بوقی و فلانه. یعنی چطوره که همون که در قانون اساسی گفته میشه موهبتی الهی، حالا در سوئد شما باشه، در نمیدونم فلان جا باشه، در کشورهای شمال اروپا که مثلا دموکراتیک هم واقعا و فلان اینا، مثلا سلطنت و فلان، میدونیم از حال رفته فلان و اینا. منتها این تحولات به خاطر سلطنت اتفاق نیفتاده، علیه سلطنت. هی این چیزهاشون رو تحت عوامل مختلفی که وجود داشته چیده شده و سلطنت حالا به عنوان یه نمادی نگه داشته شده که هنوزش اونش هم اصلا غیر دموکراتیکه. آخ چطوری میشه گفت که یک نفر از به اصطلاح از تبار ویژه‌ای هست که بایستی اون در رأس به اصطلاح کشور باشه، حتی به صورت تشریفاتی رئیس کشور باشه؟ بابا اصلا یکی از چیزهای دموکراسی، حالا دیگه اون دموکراسی دیگه مردم اکتفا نمیکنن، کافی نیست اصلا. مثلا ما چپا که نباید به اون چیزها توجه داشته باشیم که مثلا انتخابات بشه، فلان بشه، آزادی ها باشه، اونا چه باید باشه، امتیازات ویژه‌ای نباید وجود داشته باشه. سلطنت تجسم یک امتیاز ویژه است و فلان اینا. بعدم یه چیزی رو که توجه باید داشت و فلان اینها، همین الان خیلی، البته در این مورد سلطنت طلبا تنها نیستن، خیلی های دیگه هم هستن که مثلا آمریکایی‌ها کمک بکنن رژیم جمهوری اسلامی بیفته و مثلا در ایران دموکراسی بشه فلان. با آمریکایی‌ها دموکراسی حتی بیارند و فلان و اینا، اون دموکراسی به درد مردم نمیخوره. یعنی در کشوری مثل ایران واقعا یه دموکراسیه در حد مثلا کشورهایی که حتی مثلا در حد مثلا هند مثلا اتفاق بیفته، واقعا من فکر میکنم که غربی ها حاضر نیستن چه کاری رو بکنن. و حتی میدونیم که در جایی که اینا دستشون رسید، در انقلاب هندم، در استقلال هندم، انگلیسی ها تلاش کردن که اسلامی ها را بندازن جان به اصطلاح هندوها و اون شکاف به اصطلاح تقسیم هندوستان رو به وجود بیارن. راجع به این لابد یا عالم کتاب نوشته شده، لابد شنوندگان شما فلان هم خیلی هاشون رو خوندند و میدونند و اینها. یعنی مسئله که هستش اینه که مثلا اسم یکیش رو گذاشتن پاکستان، ابوالکلام آزاد، یکی از اون سر به اصطلاح رهبران حزب کنگره بود که به اصطلاح مسلمان بود استش و حالا یه آدم آزادمنشی بود و اینا، به اصطلاح در کنار نهرو و اینها خیلی نقش مهمی داشت در چیز، در دولت تازه شکل گرفته هند. اون میگفت که من واقعا تعجب میکنم یه طوری یه کشوری بیاد اسمشو بذاره پاکستان، یعنی ما پاک هستیم بقیه نجس هستند و فلان و اینها. اینو یه مسلمان میگفتی آخه اینو اصلا انگلیسی ها ابدا کردن. حتی میگم وقتی گاندی برای اولین بار چه رفت لندن چه به اسلام مذاکره کنند و فلان، گفت ما اینو میخواهیم، گفت کدوم ما؟ اون طرف مذاکرهش گفت کدوم ما رو میگید و فلان، گفت مردم هندو میگه، گفت آخه کدوم مثلا مسلمان ها با شما تو؟ گفت من فکر نمی کنم جد. تازه اونجا اصلا اینا ملحظ به کنگره و گاندی و نهرو و فلان اینا متوجه شدن که اینا نقشهشون اینه که جدا بکنن. اینجا هم حتی اگر مثلا مثل هند بعد از اون که چی شد دیدی که پاکستان که افتاد تو تله چیزها، هیچ وقت اصلا نجات حتی اون دموکراسی عجیب و غریبی که در هند هست در پاکستان نتونست شکل بگیره. همیشه جنرال ها و جنرال ها تحت حمایت آمریکا بودند و فلان اینا. ولی فرض کنیم که مثلا انتخاب اصلاح دموکراسی مثل هند بشه، به نظر من آمریکایی ها و متحدانشون در ایران سعی خواهند کرد که یا اونو برچینن یا در واقع اختش بکنند و اینا، اونطوری که به اصلاح ضرری به گاو و گوسفند نداشته باشه. بنابراین که به خیلی خوبه که بدونیم اونهایی که میخوان به کمک آمریکا، پومپئو نمیدونم فلان، ترامپ فلان، از این چیزها یا این حرفا به دست بیاد، اینها واقعا مثلا چیز یک فریب بزرگه. مثلا چطوریه که با بودجه عظیمه که مثلا حالا از این تلویزیون های خیلی قدرتمندی که حالا هستن به طرف ایران برنامه پخش میکنن، ایران اینترنشنال از همهشون بیشتر تواناتر به لحاظ امکانات مالی و اینها، میدونی که بودجهش رو عربستان سعودی میده دیگه. عربستان سعودی که حالا هیچ خدایی رو بنده نیست و فلان و اینها، در این دوره حتی نه تنها عربستان سعودی، کشورهای تمام اون کشورهای جنوب خلیج فارس در واقع اصلا هنوز در دوره اون سلطنت‌های دودمانی عهد بوقی هستن، هیچ کدومشون در واقع به اصلاح یک مدلسی یک فلانی مثلا در کویت تحت شرایطی به اصلاح به وجود اومد، بعد یعنیم چه کردن چه نکردن و فلان. بعد در عربستان اصلا این حرف ها هم حتی نیست و اینا، میاد در برای آزادی ایران پول میده مثلا چیز درست بکنند و فلان و اینها. آره خب مثلا این آیا مثلا قربت الله برای ایرانی هاست یا مثلا فلانه؟ خب این هم خوبه که آدم توجه داشته باشه. یعنی ما هنوزم که هنوزه از طریق اونهایی که میخوان به کمک در واقع قدرت های غریب، بعضی هاشون ناخواسته ندانسته، بعضی هاشون دانسته و آگاهانه میخوان به کمک نمیدونم قدرت های مثل آمریکا و انگلیس و غیر و اینو به اصلاح ایران، به ایران دموکراسی برگردونن که ما هیچ وقت دموکراسی نداشته ایم. واقعا خوبه که به این مسائل توجه بکنن مردم، این مسئله خیلی حیاتیه و امروز ماست. اصلا
یکی از شعارهای عمده مردم دست یافتن به دموکراسیه، ولی از دموکراسی هم تعریفای واحدی نیست. یعنی همه شعارشو میدن دموکراسی، اما چه نوع دموکراسی؟
بله خیلی مهمه. من فکر میکنم که حتی ببینید اینو من برای آنچه به اصلاح نگن این کمونیست‌های خدا نشناس به اصلاح چه میکنند و اینها، من بهتون اینو میگم که حتی دموکراسی در حد رقیقش هم اگه باشه، واقعیت اینه که خیلی ها تحمل نخواهند کرد دموکراسی در این حد باشه که در واقع مردم بتونن به اصلاح انتخابات بکنن، مسائل خودشون رو حل و فصل بکنن و اینها، حتی این رو هم تقبل نمی کنن. منتها واقعیت اینه که ما خیلی روشن‌تر میدونیم که ما جامعه‌ای میخواهیم که به اصطلاح اونهایی که چستش، من به نظرم این تعبیر مانیفست که خیلی مسئله مهمیه، میگه اون اجتماعی میخواهیم. توجه باید داشته باشید که این اجتماع چه میگه، ترجمه مثلا فارسی کامیونیتی میگه دیگه، به اصطلاح در آلمانی میشه گماینشافت، یعنی که در واقع جامعه به اصطلاح معمولی رو نمیگه، میگه جامعه‌ای که آزاد باشن همه. میگه که در اون جامعه مشخصش اینه، شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد. این به نظر من تعبیر خیلی قشنگی از اون دموکراسی که ما میخواهیم. واقعیت اینه که یعنی همه نه تنها آزاد باشن، شکوفایی هر فرد تک تک افراد انسانی شرط شکوفایی عمومی باشه. این به نظر من دیگه از این بهتر نمیشه گفت که به اصطلاح چه نوع دموکراسی رو آدم میخواد و فلان و اینا، لاقل برای اونهایی که واقعا فکر میکنم فقط با رأی و فلان و اینها آدم نمیتونه به تعیین حق سرنوشت، به حق سرنوشتش دست بیابه فلان و اینها، خوبه چه به این مسئله توجه بشه.
آقای محمدرضا شجریانی بسیار سپاسگزارم از حضورتون و همراهیتون.
خواهش میکنم، زنده باشید. تشکر میکنم،
خواهش
زنده
میکنم باشید. روزتون بخیر.
برم به جست جوی سرنوشت.